الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فرضیت که طبق این دعای فرج باید تو و رغبتی در عامه و جان مردم حاصل بشه که تا ظهور و وجود مبارک حضرت بقیت الله بخواهد به صورت ظاهری مشهود همه مردم در بیان. چون اگر تو و رغبت مردم نباشد، هدایت هدایتگران به ثمر نمی نشیند. اگر دست بخشنده‌ای باشد ولی جان گیرنده‌ای و قلب گیرنده با رغبت و طوعی نباشد، قطعاً فیض الهی به هدر خواهد رفت. و اولیای الهی اگر بخواهند چیزی که به طوع و رغبت مردم نیست به اونها بدهن، قطعا در مقابل اینکه نعمت خدا را هدر داده اند مسئولند. این نشون میدهد که مربوط مسائل احکام شرعیه که از طرف پیامبر اکرم تبیین شد، اونها به عنوان یک برنامه ها و دستورالعمل انسانسازی است برای عموم مردم. اونها در حقیقت یک تکلیفی هست خدای متعال از خودش ادا می کند، راه رشد و سعادت را به مردم نشون می دهد. به یک تعبیری هدایت تشریعیش را از مردم استنکاف نمی کند. حالا مردم اما شاکرن و اما کفورا، یا شکرگزارند به دستورات او عمل می کنند یا کفران می کنند، ولی خدای متعال حجتش رو بر مردم تمام کرد. فردا کسی در مقابل حق متعال نمی تواند احتجاج کند که ما حالیمون نبود، نمی دونستیم، سعادت خودمون رو بلد نبودیم، تو ما رو خلق کردی، باید تو می گفتیم ما چه کنیم، باید خودت کسی رو میفرستادی به ما بگویند چه کنیم. ما همینجور خلق شدیم، از اول زندگی غرق در مسائل جسم و جسمانیات و شکم و غذا و آب و تهیه اینها و تو این امور بودیم. ما از غیب چه خبر داشتیم؟ ولذا خدای متعال برای مردم انبیا رو فرستاد اون انبیایی که صاحب کتابم بودن انبیای اولوالعزم شدن، از یک تصمیم قاطعی و عزم راسخی برخوردار بودن که هرچه مردم هم بر سرشون بلا در آوردن، اونها تصمیم گرفته بودن در لابلای همه این سختی ها اونچه که وظایفی داشتن از دستورات الهی رو به مردم ابلاغ کنن و کردن. در حقیقت کار اصلی رو پیغمبر انجام داد، دستورات الهی را در یک کتاب منظمی به نام قرآن از طرف حق بر مردم ابلاغ کرد. آنچه که مربوط به انسان سازی بود را برای مردم آورد. کسی نمیتونه بگه که من دسترسی به مسائل دینی نداشتم خودم رو بسازم، بر همه حجت تمام است. حالا میماند به این که مسئله امامت، اون را هم باز خدای متعال به مردم ابلاغ کرد از طریق پیغمبرش، اون را هم از باب یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون را هم در روز قدیر خم، در غیر قدیر، در مقاطع مختلف که شاه فردش قدیر خم بود، اون را هم اعلام کرد. دیگه موند از طرف ما که به دستورات الهیه عمل کنیم. اما مسئله غیبت، وقتی که امام بیاید، 11 تا امام آمدند، مردم هر 11 تا را انکار کردند. بالاخره ما الان هرچه به صدر اسلام نزدیکتر میشیم، مردمی که قبل از ما بودن به پیغمبر نزدیکتر بودن. دیگه ما الان تمام آرزویمون اینه که بتونیم پیغمبر رو یه خواب ببینیم. امام امیرالمؤمنین رو یه خوابم که شده ببینیم. این دیگه جزء آرزوهای یک مسلمان حداقل، که خب ما آقا رو ببینیم. خب قطعاً اونایی که شبان روز با آقا بودن، با غار بودن، در مسافرت بودن، در مسجد النبی بودن، نماز میخوندن، شبان روز با آقا بودن، اونجور کفر نعمت کردند. بعدم نه تنها کفر نعمت وجود خاتم انبیا کردن، 11 تا خلیفه او را یکی پس از دیگری به انواع گوناگون بهانه ها اینها رو مهجور کردن، زندانی کردن، شهید کردن، یا با زهر یا با شمشیر. خب اینا همه امتحانی است که پس داده ایم. دیگه ما الان واقعا اگر کسی از ماها به مقامی برسد که شبیه مقام حضرت سلمان هم باشد، کم است. اگر کسی بخواهد از ما به رتبه‌ای برسد که به رتبه جناب مالک اشتر بشه، کمیل بشه، به رتبه ابوذر بشه، دیگه نوعاً می‌خوایم از افرادمون خیلی تعریف کنیم، میگیم فلانی ابوذر زمان سلمان ماست. اونا در کنار پیغمبر، هر کسی که در سایه و آفتاب وجودی خاتم انبیا بود، بیشترین بهره را اونها از جناب رسول الله بردند. معلوم می شود اگر درون خبیث باشه، اون خبث سریرت باعث میشه که تمام این نعمت ها همه را هدر دادند، همه رو ضایع کردند، همه رو نابود کردند. 11 صاحب عصمت کشته شد. حالا یک کسی میگه خب چرا 12 شد، 13 میومد، 1000 میومد؟ اگه مردم 11 رو کشتن شاید 12 رو نکشن. دیدیم هم که امام زمان مورد تهدید واقع شد. حالا امام زمان هم کشته میشد، یک امام 13 هم بود، خب باز همین مردم هم. تازه مگه قبل از این را تجربه نکردن؟ مگر انبیای قبل از ائمه ما اونا معصوم نبودن؟ 124,000 هم که سالهای قبل بتون عرض کردین یه رمز عددی است، نه اینکه عدد تعیینی باشه. صدها هزار پیغمبران آمدن، مردم همین جور کشتن 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 کشتن، این تاریخ است دیگر. در یک روز توی همین بیت المقدس، بیت المقدس درسته، بیت المقدس حدود 72 تا پیغمبر خدا رو سر بریدن مردم، همین یک روز. یک روز تمام انبیا همه کشته شدن به دست مردم. این دیگه یه تجربه تاریخی است، چیزی نیست که برای خدای متعال پنهان باشد که بگه آقا یک عصمت 13 می اومد بعد از امام زمان، خب اونم میکشت. 14 می اومد، 11 تا رو شهید کردن، حالا 12ش مگه چیه؟ 12 مگه از اونا بالاتره؟ مثل همون هاست، کلهم نور واحد. تازه در بین اهل بیت علیهم السلام بزرگان تقریبا یک میلی پیدا کردن بر این که بگیم امیرالمؤمنین بر همه 11 تا فرزندش تفضل داره. خب اونم که کشتن. کیا کشتن؟ همون مأمومین او، همینایی که هر شبان روزی پسرش تو مسجد کوفه نماز میخوندن. مگه اشعث ابن قیس میرفت مسجد سهله نماز میخوند؟ وردان کجا نماز میخوند؟ این مسجد کوفه شبان روز با علی نماز میخوند دیگه. تازه پای رکاب او هم بودن، شمشیرزن میدان صفین او هم بودن، توی نهروان هم بودن. اشعث فرمانده سپاه، بخشی از سپاه امام علی بود، شمشیرزن بسیار قوی و ماهر بود. چه واسه بگیم جنگ صفین را یکی از اون شمشیرزنهایی که پیش برده در رکاب علی همین اشعث ابن قیسه. این آدم های کمی نبودن. صحابه های پیغمبر هم خیلی هاشون بودن. اونا که حالا اول که با علی مخالفت کردن که جزء صحابه های دست اول هم تو درون خانواده جناب رسول الله بودن، یا دامادن یا پدر خانومن یا برادر خانومن. معاویه برادر خانومه، عمر و ابوبکر پدر خانومن، عثمان هم داماد است. تازه امیرالمومنین اگر یه دختر آقا رو ازدواج کرد، او دو تا دختر رو ازدواج کرد که اسمش آیون سنی ها میگن زنورین، یعنی دو تا نور، دارای دو تا نور. این هم بودن راحت. تو و رغبت وقتی نبود کفران کردن نعمتهای الهی را. 11 وجود صاحب عصمت کفران شد، طوری خون به دل شدن که ناله های علی در نهج البلاغه هنوزم که هنوزه داره جان نظام هستی رو به لب می آورد که می گوید من صبر کردم و فی العین قضا و فی الحلقه شجا، که تو چشمم خار فرو رفته داشتم و در گلوم استخوان تیکه، نمیتونستم بالا بیارم، نمیتونستم هضمش کنم، قوردش بدم. تو چشم من یه خاری که انه او رفته 25 سال این خار اون تو بود، چجور آدم اذیت میشه. هنوز این جمله های نهج البلاغه در عالم تازه است، هیچگاه اینا از بین نمیره. اگه نهج البلاغه ظاهری رم یک روزی بیان نقشه بکشن بگن نه این مال علی نیست، بالاخره نهج البلاغه تکوینی علی رو چه میکنن، ناله تکوینی علی رو چه میکنن که این ناله در نظام هستی موجود است. مردم اینن، وقتی تو و رغبت نباشه فردا میگن آقا تو کجا بودی، ما این همه کشته دادیم، این همه اسیری دادیم، تو رفتی هزاران سال خودتو پنهان کردی، نعوذ بالله راحت خوردی و خوابیدی، تازه اومدی میگی ما امام شما هستم. حالا رسالت مردم هم اینا رو میگن ها. امیر المؤمن در میدان جنگ شمشیر میزد، وقتی غذا میخورد میدیدن که یا غذای همین عمومی سرباز اینا رو میخوره یا حتی از غذاهای اینها هم پستر غذا میخوره. یه دی توی همون سپاه علی تو تاریخ هست، نگاه کنید، میگفتن که یعنی آدم اینجوری غذا بخوره، اینجوری شمشیر میزنه، حتما او پشت پرده میره یه کباب برهای چیزای خاصی میخوره، وگرنه آدم اینجوری غذا و اینجور شمشیر دست بگیره بره تو قلب دشمن؟ آخه جسم قوه میخواد، جسم کار میخواد. همین مردم بودن دیگه. فردا حضرتم تشریف بیاره یه چهار روزی صلی علی محمده، ولی بعد از روز پنجم میگن آقا بله اینجوری یه تشکیک کننده بیاد، بعد بگه بله آقا این که تا الان رفته بود یه گوشه خودشو پنهان کرد راحت، نعوذ بالله به سر برد، و الان اومد میگه ما امام شما هستیم، ما پدرمون در آمد طول تاریخ این همه کشته برای اسلام دادین، این امام ما شد، مگه ما چه کم داریم امام نباشیم؟ همون دعواهای سقیفه بنی ساعده بازم هست. مردم وقتی در درون طوع پیدا نکنند، عاشق نشن، به تعبیر قرآن ما میگه با آسمونها و زمین گفتیم اتینا، بیایید به سوی ما، اتینا طاعین، هر دوتا آمدن اما با طوع و رغبت آمدن. یک پارچه زمین و زمان و عالم هستی در عشق به حق تعالی، اون که او امر میکند و نهی میکند تکوینن، همه بهش ملتزمن. یک سر سوزن، یک میکرون در عالم خلاف پیدا نمیشه. این آفتاب است داره تو مدارش میگردد، شعور ندارد. مثل شیخ الرئیس ها که در نمط هفتم اشارات، ششم اشارات، برای همه اینها نفس میگوید. تمام این کرات آسمانی همه دارای نفسن، همه دارای عقلن، عقل دارد میگرداند، نفس دارد میگرداند که این آفتاب بر اساس حرکت تکوینیش یک میکرون در مدار خودش خلاف ندارد. کلون فی فلکن یسبحون، تمام در فلک و مدار خودشون در تسبیح حقن. اینو شعور ندارن؟ ولذا اونچنان اتینا طائعین گفتن که آقا آمدیم با تمام تو و آمدیم، هر چه امر تو بفرمایی همان است. اینجور میشن. این نشون میده که ظهور حضرت بقیت الله نیاز به یک تو و رغبت قلبی و درونی مردم دارد. این تو شاید با گذشت زمان، شاید با فراوون شدن گناهان که مردم از دست خودشون اونچنان خسته بشن، ببینن هر چی زور میزنن نمیشه، بعد غالباً یک کسی رو بخوان مصلح باشد اونها رو اصلاح کند، حقیقتاً اصلاح رو بخوان که اصلاح بشوند، و یک مصلحی را از خدای متعال بخواهم، بعد وقتی این زمینه ایجاد شد خدای متعال هم ببینه که مردم واقعا طوع دارن، رغبت دارن، بهش بفرماید که تشریف بفرما، ظاهر شو، یعنی دست تصرفی انجام بگیره که چشما ببینه. این چشما الان نمیبینه، آقا تشریف دارن، منتها این چشمای ظاهری نمیبینه. همینجوری که الان روبرو هوای ما هست، هوا رو نمیبینیم، آقا رو هم نمیبینیم، همین مقدار است الان. نمیبینیم. بعد یه دست تصرفی در عالم اعمال بشه که تمام این چشمهای ظاهری هم آقا رو ببینن، در محضرش باشن و به حقیقت از او بخواهن که اونها را، جانشون را به تعالی روحی، به حقایق الهی اونها رو بسازه، بالاشون ببره، اونچنان مردم بشن که همدیگر رو دوست داشته باشن، از هم گریزان نباشن. طوع و رغبت مردم فقط قلبی به امام زمان شاید کافی نباشه، باید خودشونم به همدیگر عشق ببرزن، طوری باشن که اگر یک روز، یک ساعت، یک نماز جماعت در محضر آقا یا نماینده های خاص آقا، اگه مردم همدیگر رو نبینن دلشون برا هم پاره بشه، چی شده؟ امروز فلانی چرا نماز نیومده؟ چی شده؟ نکنه مریض شده؟ به عیادتش برن؟ چی شده؟ زندگیشو برسن؟ هیچ کس فقر نداشته باشد، اونچنان باشن در معاملاتشون، در معادلاتشون مطلقا با همدیگر همسنگ، هم مناسبت، لطافت قلبیشون نسبت به همدیگر در نهایت رأفت و عطوفت و مهربانی، اینجور بشه که تا امام زمان با این مردم بتونه اونی که دلشون میخواهد از اسرار آیات و روایات رو در دلهای ما پیاده کنند. وقتی از هم گریزانیم، وقتی با هم در دلهایمون راه نداریم، تازه چه بسا کسانی باشن که بگوین ما چاکر و مخلصیم، اما در درون یک انباری است از کفر نعمت، که نمیشه. ولذا در دعامون یه همچو چیزی رو ائمه بهمون یاد دادن که از خدای متعال بخواهیم که آقا رو انشاءالله حفظش کنه، نگهش بداره، با آقا موت طبیعی رو نیاره، آقا در حفظ بمانن، به موت نرسن، چون واقعا این درد و رنجهایی که شبان روز اون بزرگوار دارن، در بین ماین، وضع ما رو میبینن، معاملات ما را، بازار ما را، مساجد ما را، نماز جماعت ما را، مهمانی های ما را، امور گوناگون اجتماعی ما را، وقتی با هم دیگر اینا رو میبینن ناراحتن، قلبشون میگیره، آدم بی توجه نعوذ بالله نیست، آدم بی درد نیست، کسی امروز دردمندتر از بقیت الله در عالم پیدا نمیشه. یکی از لطائف اما یجیب المضطر، فرمودن مضطر حضرت بقیت الله است، ایشون مضطر کامل امروز عالم است، انسان بی‌عاطفه که نیست، او عاطفه دار است، عاطفه خاتم انبیا و امیرالمؤمنین و اولاد او در اوست، او وارث تمام انبیاست، او به اوصاف حضرت آدم است، حضرت ابراهیم است، حضرت موسی است، حضرت عیسی است. آقایون مسیحیت، اون چه در عیسی مسیح میخواهید در این وجود مقدس هست، معل اضافه. آقایون یهودیت، اون چه که شما در درون موسی کلیم انتظار دارید، تمام اونها در این خاتم الاولیایی که به عنوان مهر تمام اولیا الله نظام هستی است، از آدم گرفته تا اینجا، ایشون همه رو دارد از موسی کلیم با اضافه، همه رو داره، هر چه موسی کلیم داشت او داره، هر چه اخلاقیات و خوبی ها داشت حضرت بقیت الله دارند، هر چه عیسی مسیح کمالاتی داشت او دارد، هر چه حضرت الیاس داشتن او دارد، فقط سمت نبوت رو نداره، این سمت هم یک سمت است، اون چه خاتم انبیا هم دارد او دارد، جز این که خاتم انبیا یک سری اسماء مستعصره‌ای داره که ایشون اونها رو نداره، اینا باز بحثای مربوط به خودش. اون که امیرالمؤمنین دارد او داراست،
آقا از اول خلقت تا الان چقدر آدمای خوبی آمدن، چند میلیون چند میلیارد آدم خوب اومده، چه آدمایی که چه صفات خوبی داشتن، چه کارهای خوبی انجام دادن، تمام این خوبی ها در این آقا جمع است. میتونیم بگیم امام زمان یعنی امام همه خوبی ها. اون مظهر اسم جامع حق متعال است، جمع شده است در او تمام خوبی های همه خوبان عالم. یک خوبی در هیچ خوبی انسان خوبی نبود و نیست جز این که در این آقا هست. اون مجمع الفصحاست، اون مجمع البلغاست، اون مجمع البحرین است، اون مجمع البحار است، اون مجمع الانوار است که جناب شیخ اکبر ابن عربی در تحییتش وقتی به امام زمان عجل الله ادای احترام می کند میگد اون مجمع الانوار است. اگر هر یک از پیغمبران الهی نوریان، هر انسان خوبی یک نوری است به اندازه خودش در عالم، حالا نور او به اندازه یک نور کرمک شب چراغ باشه یا به صورت یک چراغ عادی باشه یا ستاره باشه یا ماه باشه یا خورشید باشه، این مجمع الانوار است، تمام انوار در او جمعه. ولذا اون مظهر اسم شریف جامع حق است، اون جفر جامع نظام هستی است. بقیت الله جفر جامع نظام هستی است، نه تنها خوبی های تمام انسان های خوب رو دارد، بلکه در نظام هستی و عالم وجود از عالم عقل تا عالم مثال تا عالم ماده هر موجودی هر کمالی رو هم که دارد او داراست. مجمع الکمال، جامع الکمالات در تحییت جناب ابن عربی نسبت به امام زمان نگاه بفرمایید چه عباراتی میارد. حالا بگن او شیعه، او سنیست، باش حالا بگی سنیست، اگه سنی همچین سنی ما قربونش میریم که اینجور در مقابل 14 معصوم ما سر تعظیم فرود آورد، حرفایی رو در مورد امیرالمؤمنین، در مورد امام مجتبی، در مورد امام حسین و امام بقیت الله و دیگر اهل بیت کلماتی رو، مطالبی رو، حقایقی رو القا کرد که بعد از بیان صاحبان عصمت تنزل کنیم دیگه بیانی به عظمت بیان شیخ اکبر محیی الدین نسبت به 14 معصوم ما پیدا نمی فرمایید. مجمع الانوار است. بعد میبینید یه همچین جامع کمالاته. این معلوم است که وقتی یه همچین جامعی بخواهد ظهور کند باید مردم مقام جمع پیدا کنند. این فقر، فرق و این تفرقه و این جدائی و این دلها از هم متشتت بودن و پراکنده بودن، اینها نمیتونه زمینه ظهور درست کنه. زمینه ظهور را تجمع درست می کنند. شاید این تجمع امروز نیست، فردا ایجاد می شود. یه قابلیتی، استعدادی باید در نهاد مردم پیدا بشه که اگر امروز آقا ظهور کرد، به محض ظهور آقا و آفتاب وجودی آقا تمام دلها همه بگن اه ما همین رو می خواستیم، قلبن همین خواسته ما بود، مطلوب ما این بود، ما همین میخواستیم. بعد خداوند بیاره او رو اسکانش بده حتی تسکنهو، به خدا بگیم آقا جان حفظش کن، میدونیم آقای ما در رنج، او فقط برای مصیبت جد بزرگوارش که در زیارت ناحیه مقدسه هر شبان روز به سرهای بریده نه فقط مفهومن سلام میدهد بلکه شهودن سلام میدهد، یعنی او شبان روز دارد دم به دم سر بریده کربلا میبینه، سرهای بریده میبینه، رگهای بریده گردن میبینه، چون داره تک تک رو سلام میده، لب خشکیده میبینه، سر بالای نیزه میبیند، زنهای بالای شتران میبیند و ناشرات و شعور، اینا همه جزو زیارت ناحیه آغاست. اینها همه رو مشاهده میکند. خب میبینید اینها رو، اینا همه درد است، همه رنج است. حالا درد ما و درد اجتماع و درد بیچارگی ها و این همه کشت و کشتارها، مظلومین عالم چه کافر باشن چه مسلمان باشن، شیعه الان چقدر شیعه کشیست. آقایان عزیز، این مطلب مطلبیست باید بهش توجه کرد. ما باید دقت کنیم. امروز جهان کفر یک شیوهی رو در پیش گرفت، به هزاران بهانه و دلایل مختلف اینا به این نتیجه رسیدن که باید شیعه کشته بشه به هر دلیل. این نکته را باید ما ایران بفهمیم، چون بالاخره نسل است، مردم است که تعیین میکنن سرنوشت را. الان هم که انقلاب کردیم، امام قدس سره یک جمله فرمود. این جمله امام خیلی جمله خوبی است، اما همین جمله امام رو دشمن یک سرمشقی قرار داد برای خودش، چون امام فرمود میزان رأی ملت است. میزان رأی دیگه. خب وقتی رأی است، هر کسی تعدادش بیشتر، رأی اکثریت دیگه، او میگیره همه چیز را. از اون روزی که امام گفت میزان رأی ملت است، که این یک نحوه خدمتی بود به ما، دشمن این رو گرفت، گفت بسیار خوب، میزان که رأی مردمه، اینم یه چیزی است که توی ایرانیا فرهنگ شده است. آقا کوشش کنیم فقط شیعه کشی کنیم، کوشش کنیم اینقدر شیعه ها رو درگیر به مسائل اقتصادی بکنیم که ضعف‌های اقتصادی باعث بشه که شیعه ها نسلشون رو کم کنن. ما الان از دو ناحیه داریم به شدت نسل شیعه داره منقرض میشه. یک، کشتن موجود. دو، متولد نشدن متولد نشده ها. از هر دو طرف الان داریم میخوریم. از این ور بچه ها به دنیا نمیان، از اون ور به دنیا آمده ها کشته میشن. ما باید دلهامون را، جنهایمون را، نه تنها ما شیعه ها، کار به جایی هم میرسه. الان هم شما برید تو درون اهل سنت، شاید دلهای زیادی از اونها خواهان همین یه همچه آقاییست. حالا لا شاید اسمشو بگی بگن نه 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 اونو نه، ما اونو نه. اما چه بخواهد چه نخواهد، درونش اینه. باید خدای متعال لطف کند. گاهی میبینید ناگهان درون افرادی که مسلمان نیستن، شیعه نیستن، یک قابلیت هایی وجود داره. وقتی یک حجت حق ظهور بفرماید، قابلیت های درون حتی اونایی که مخالف هم بوده اند، میبینید اون قابلیت ها شکوفا میشه، در محضر حجت الله قرار میگیرد. اون آفتاب وجودی حجت الله اون دلها را زنده میکند، چه این که در امور کربلا دیدیم که کرد. ما در مسیر اهل بیت باشیم، انشاءالله غمی نداشته باشیم. اینهایی که مسلمان بودن، تابع پیغمبر بودن، آمدن حسین کشی کردن، اما میبینید که در شام، در کوفه، به خصوص در شام، چقدر از مسیحی‌ها مسلمان شدن، تابع پیغمبر شدن، تابع امام حسین شدن. چقدر از مسیحی‌ها وقتی دیر راهب، یک دونه از اون راهب‌هایی که دیر داشت در بیابان برای خودش، اون بیاد این جور فدایی حسین ابن علی بشه و بگه من به تو ایمان آوردم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ناگهان تعداد زیادی از قلب‌های مسیحیت در مقابل حسین ابن علی خضوع پیدا کرد. خودی ها سنگدلی ها کردن، سنگدلی های خودی که یزید و امثال اینها کردن، شمر ابن زلجوشن، سنان ابن انس نماز ظهر و عصر را با عمر صد خوندن و تیر به خیمه ها و تیر به زن و فرزند و تیر به نماز حسین بستن، خداوند دلهای مسیحی ها را نرم کرد. آمدم اون قلب ها بازگشت، ما تشنه یم چه آدمی بودیم، چرا کشتنش؟ چی بود بدیش؟ یکی از این مسیحی ها بلند شد گفت شما پسر پیغمبرتون رو میکشی؟ ما اگر یک نعل اسبی از پیغمبرمون موسی، از اسب پیغمبرمون موسی یا از اسب پیغمبرمون عیسی به دست بیاریم، این رو به سردر خانه هامون میکوبیم. شما نوه پیغمبرتون رو میکشید، سر را بالای نیزه میکنید و میرخصید و میزنید و زنها میرخصن، اینجور وز در میارید. شام شد، درسته که زهرت الفساد فی البر و البحر، اما ناگان آفتاب وجودی ولایت حسین ابن علی در شام با سر مبارک بریده ظاهر شد. گرچه سنگ خورد، یکی از این زنها میگن بالا شامی بود، اومد بالای ساختمون گفت این سر این خارجی که میگن حسین نام خارجی کدومش از این سرها؟ سر رو وقتی بهش نشون دادن سنگی پرت کرد، خورد به دندان ثنایای حضرت. اون همه سختی ها کم بود که یه زن هم بیاد سنگ بزنه، اما بزنید، سنگ بزنید، سنگ بزنید، این سنگ دلی شما دلها رو بیدار میکنن. اون تجلی امامت امام با سر بریدش در بالای نیزه در بین راه تمام مسیحا روشن کرد. امروز هر کجای زمین میروی میگه اینجا رأس الحسین، اونجا رأس الحسین، اونجا رأس الحسین. مسیحی میاد میگه، دست میکشه میگه اینجا پاکه، اینجا رأس الحسین. شد برای یک آن سر آقا رو اونجا گذاشتم، داشتم میبردم، باشه ببرید سنگ دلها، اما همین سر دلهایی را نرم میکند. خدایا شکرگزار پدر مادرهای ما هستیم که ما را حسینی و علوی بار آوردن. به برکات این ماهت اموات ما را، گذشتگان ما را غریق رحمت فرما، همه مرزای ما شفا عطا بفرما، کشور ما رهبر ما محفوظ بفرما، بر درجات امام و شهدا بیفزا، عاقبت همه ختم به خیر بفرما، بالنبی والله و اجل الله.